24 تیر 97 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در معاد رسید به این که ادله ای که برای وقوع معاد در قرآن کریم ذکر شده است. گفتیم عدم دلیل علا امکان شیء وقوعه. اگر امری واقع بشود معلومه که ممکنه. آیاتی در قرآن داریم که نشان میدهد مردهایی، موجوداتی، حیواناتی مرده اند و دوباره زنده شده اند. پس اگر مرده بتواند زنده بشود، خب در آخرت هم پس مرده ها میتوانند که زنده بشود. پس این میشود یک امری که ممکنه. نه تنها ممکن است که واقع هم شده است. یه آیه را خدمت شما جلسه گذشته خوندیم، داستان حضرت ابراهیم بود، آیه 260 سوره بقره. مورد دیگری که قرآن کریم ذکر می کند برای مرده شدن، برای زنده شدن مرده، داستان عزیر است. سوره بقره آیه 259. عزیر حالا پیامبر بوده است یا نبوده است؟ یهودیان عزیر را پیامبر می دانند، بلکه قرآن نقل می کند که می گن عزیرون ابن الله، بلکه عزیر را پسر خدا می دانند. شواهدی بر این که پیامبر باشد ظاهراً در قرآن نداریم. حداقلش این است که مرد صالح معتقد خوبی بوده است. این اقلش. حالا دلیلی پیدا کردید بر این که پیامبر است؟ خوبه. دلیل پیدا نکردید؟ هیچ. این مرد صالح در یه مسافرتی که می کرده می رسد تو سفرش به ویرانی ها و خرابی های یه آبادی. خانه ها خراب شده، سقف ها ریخته، ولی پیداست یه روزگار اینجا آبادی مفصلی بوده است، ولی فعلا فقط خرابه هاشه. عزیر هم مثل ابراهیم اعتقاد به معاد دارد، معاد را هم قبول دارد، اما باز مثل ابراهیم میخواهد از خدا که خدایا این زنده شدن مردگان را به من نشان بده. خدا نشست کنار اون آبادی سر جوی آبی و در گرمای ظهر ناسفره نانش رو پهن کرد و نشست نهارش رو بخورد و نهارش رو خورد و یه قدری میخواست استراحت کند، گرمای هوا فرو گذارد تا مسیرش رو ادامه بدهد. بله، این خوابیدن همان و چی؟ و مردن هم همان. پس به خدا گفت خدایا این رو به من نشان بده و نهارش خورد و خوابید که دو ساعت دیگه بلندش راه رو ادامه بدد و مرد. و این مردن چقدر طول کشید و این مرگ به مدت 100 سال طول کشید. خدا او رو زنده کرد، به او گفت عزیر تو چه مدت اینجا بودی؟ میگه اول میگه یه رو، بعد تو آسمون نگاه میکنه یادش میاد بعد از ظهر خوابید دیگه، نهارشو خورد و خوابید، الان هم آفتاب طرف عصره، میگه یه نصف رو، من یه نصف رو اینجا بودم. خدا بهش میگه چی نصف رو اینجا بودی؟ 100 سال از اون روز گذشته است. 100 سال. خیلی خوب آیه رو نگاه کنید، بقره 259، او کلذی مر علی قریه، یا مانند اون کسی که بر یک آبادی دهکده ای عبور میکرد، و هی خاویتون علی عروشها، و این دهکده سقفهاش ریخته بود. خیلی خوب، یعنی دهکده ویران شده بود. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، خب اینایی که سالها پیش تو این دهکده زندگی میکردن چگونه میشن؟ توجه میکنید چطور میشن؟ از کجا خدا این مردگان را زنده میکند؟ انا، چطور، چگونه؟ خب خدا این مرده ها رو زنده می کنه. این جمله رو گفت و نهارش خورد و خوابید. فاماته الله 100 عام. خدا میگه خدا جان او رو گرفت چند سال؟ 100 سال. میراندش، خوابید، در همون خواب مرد. یکی از مرگهای بی درد سر مرگ در خواب دیگه، خوابیده است دیگه بیدار نمیشه، رفت اون طرف. یعنی راحت ترین مرگ، مرگ در حال خوابه که طرف جان کندن و ایناش را برد. فاماته الله 100 عام، تصریح، خدا او را 100 سال میراند. 100 سال مرد، 100 سال هم از مردنش گذشت. ثم بعثه، بعد 100 سال خدا او را دوباره چه کرد؟ بعثه، زنده کرد. قال، خدا به او گفت کم لبست؟ و جناب عزیر فکر میکنی چه مدت تشریف نداشتین؟ حالا خودش که فکر میکرد خواب بوده، فکر میکنی چه مدتی خواب بوده ای؟ چه مدتی اینجا بوده ای کنار این صحرا؟ قال لبست یوما، اول گفت یه روز، بعد چشاشو مالید و آسمون رو نگاه کرد و خورشید رو دید، خورشید طرف عصره، گفت یه نصف روز. قال اول لبست یوما او بعض یوما، خدا بهش گفت قال من لبست 100 عام. خدا گفت چی؟ نصف رو؟ یه رو؟ خدا بابا تو بیامرزد، 100 سال مرده بود. 100 سال. خدا بهش گفت 100 سال. بلبستت معت آمون. 100 سال از تو اینجا جنازت افتاده. فنظر الى طعام که و شراب که لم یتسنه. اول میگه نگاه کن به غذا و به آب نوشیدنی. نگاه کن این دوتا آب و غذا تغییری پیدا نکرد. این نشون دادن یه اعجاز. چون آب و غذا اونم تو هوای گرم چه میشه؟ فوری فاسد میشه. خصوص که گفتن که توشه او آب انگور بوده و انجیر بوده و خود انگور. خب انگور و انجیر تو فضای آب فوقش یه رو فضای باز یه رو دو رو سه رو که بیشتر بعد خراب میشه دیگه. آب انگور هم که فوری ترش میشه، قابلیت موندن نداره. خدا بهش میگه نگاه کن این غذا، یعنی این دوتا میوه انگور و انجیر و شراب، یعنی آب انگوری که با خودت آورده بودی که بخوری، لم یتسنه. ملاحظه کن ببین که اینا تغییر نکرده، فاسد نشده. اول این اعجاز رو خدا بهش نشون میده، میگه 100 سال گذشته ولی ببین اینا هنوز فاسد نشد، که قاعدتا باید فاسد بشه از بین بره. بعد میگه بهش خب این که فاسد نشده عزیر به شک میفته، نکنه خدا داره با شوخی میکنه. تو 2-3 ساعت خب انجیر و انگور و آب انگور فاسد میشه، نکنه همون 2-3 ساعته. خدا بهش میگه نگاه کن ونظر الی حمارک. یه الاغی داشت سوارش سفر کرده بود، خب الاغ رو نگاه کن. خیلی خوب بعد میگه و لنجعلک آیتا للناس. عزیر ما تو را برای مردم یک حجت و نشانه خدا قرار میدهیم. چجور حجت و نشانه خدا شد؟ همین که زنده شد. پس معلوم میشه می توانند که انسان ها زنده بشن. بعد می فرماید ونظر الالعظام کیف ننشزها سلام. نگاه کن به چی؟ نگاه کن الاغ دا. نگاه کردید الاغ نیست، یه استخونه. میگه نگاه کن به این الاغ، ما چگونه به هم پیوندش میدیم. ثم نکسوها لحما، این استخوان‌های پوسیده رو جمع میکنیم میشه اسکلت. بعد این اسکلت رو چجور با گوشت میپوشانیم. نکسوها لحما. بعد تازه وقتی که این استخوان‌ها گوشت هم بهش ملحق شد و زیر گوشت پوشیده شد، نگاه کن خدا زندش میکنه. الاغ زنده شد، شروع کرد عرعر کردن. فلما تبین له، وقتی با چش خودش زنده شدن الاغش رو دید، فهمید خودشم پر 100 سال مرده است. فلم ما تبین له، داستان وقتی برش آشکار شد، فهمید که 100 سال مرده است و زنده شده است. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. گفت خیلی خوب، حالا دیگه میدانم که خدا بر همه چیز قدرت دارد، از جمله بر زنده کردن مرده ها. عزیری که بر دهکده ویرانی میگذشت از خدا خواست خدایا چجوری زنده میکنی؟ خدا نشونش داد. بعدم قصه تمام نشد و خدا میفرماید ولی نجعلک آیتا للناس، من تو را نشانه و آیت و حجت برای مردم قرار میدم که مردم بدونن تا هزاران سال دیگه بگن عزیر مرد 100 سال و زنده شد، که بدانن زنده شدن مردگان امریست ممکن و واقع شده است. دارد که عزیر بعد اینکه زنده شد بلند شد آمد در خانه شد، در خانه رو زد، پیرزنی کنیزک بود، آمد دم در به سختی در رو باز کرد، گفت که هستی؟ گفت من عزیر هستی. پیرزن گفت چی؟ گفت من عزیر. و بر دنبال کار عزیر 100 سال پیش رفت دیگه برنگشت. تو عزیر؟ عزیر وقتی زنده هم شد به همون سن چی؟ خودش برگشت، یعنی همون سن اولی. گفت عزیر وقتی از این خانه رفت بیرون، من یه کنیزک، یه دختر بچه تو این خانه بودم، الان من 115 سال 116 سال سن دارم. وقت تو عزیری؟ بردم بار کار این حرف رو چیه میزنی؟ تو عزیر. وقتی که نشونه هایی داد دید بعد عزیری نمیست. توجه میکنی؟ او اخوالا داستان دارم علیزا میگن عزیر و برادرش دو قلو هستن، تو امانند، تو امان. عرب ها به دو قلو میگن تو امان، و با هم به دنیا آمدن، با هم هم از دنیا رفتن، و یکی 100 سال از دیگری بزرگتر است. چرا؟ چون عزیر 100 سال وسطش مرد و زنده شد، اون برادر نزنده بود. در جهان فرمایید. خب این یه آیه ظاهرن صریحه، همان پذیرفتن در ادیان ابراهیمی، همه قبول دارن، چون این داستان مرده شدن زنده شدن عزیر تو تورات هم هست، تو عهد عتیق، تو انجیل هم هست، قرآن هم که آمده است، که بله عزیر 100 سال مرد و زنده شد، و به همین خاطر هم هست که یهودی ها به اون نسبت چه میدن؟ پسر خدا، چون بله خدا اون رو زنده کرده است، نسبت پسر خدا به او میدهند که عزیرون ابن الله. خب نمیخوام بگم پسر خداست، را اضافه تشریفی است، یعنی مثل این که شما میگید بیت الله، خانه خدا، یا بفرمایید چه، اینا میخوام بگم یعنی عزیر خیلی مهمه. وقتی خدا او رو میراند و بعد 100 سال زنده کرد، پس خدا به او علاقه ای داشته است که او رو دوباره به این دنیا برگردانده است. در حالی که خدا خودش میگه ولی نجعله که آیتن بیرون هاست. این کار به چه خاطره؟ این کار به خاطر این است که خدا او رو نشانه قرار دهد، که مردم بدانند این عزیر زنده شد. پس بنابراین بعد 100 سال، پس بنابراین مرده شدن زندگان امریست ممکن. چرا؟ چون واقع شده است. این میشه ولی نجعله که آیتا نیست. باز متاسفانه اینجا صاحب تفسیر المنا آقای محمد رشید رضا زیدن، که گفتیم از علمای سلفی مصر هست، ایشون زیل این آیه در تفسیرش المنار میگوید که این داستان عزیر، عزیر نمرده، عزیر بیهوش شد. شما میگید در حال کما رفته، بیهوش بوده یعنی یک خواب طولانی، یعنی یک خواب طولانی بوده و بعد از خواب طولانی هم باز چه شده است؟ بیدار شده و اینا. خب این فرمایش ایش یکی شاهدش هم این است که اون قضا باش و اینا خراب نشده بود. خب این هم که شاهد نیست ظاهرن. باز ایشون مثال میزنه، میگه این قصه مثل قصه اصحاب کهفه که قرآن میگه فضرب ناعلا آزان هم که کهف سنینه عددا تحسب هم ایقازن و هم رقود. سوره کهف آیه 11 و آیه 18 میفرماید که این ماجرا مثل قصه اصحاب کهف، اصحاب کهف نمرده بودن، خواب بودن. میگه هر کس میآمد فکر میکرد اینا بیدارن، وحشت میکرد، ولی اینا خواب بودن. 300 و اندی سال در خواب رفتن. میگه قصه عزیرم خوابه، مثل اصحاب کهف. خب این فرمایش آقای رشید رضا را می شود بپذیریم؟ صاحب المنا پر واضح هست که قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون ظاهر خود قرآن می گه چی؟ فأماته الله، خدا او را میراند. موته، موت مرگه، نمیگه خدا او را خواباند، میگه میراند. ظهور موت مرگ، ظهور موت خواب نیست. این یه نکته. دو، این که اگر در خود عزیر تردید و تشکیک بکند نسبت به خره عزیر که دیگه نمیتونه تردید و تشکیک بکنه. خره تو خواب گوشت و پوست و استخوناش تجزیه شد، اون نسبت به خر که دیگه واضح هست. انظر الی حمارک، میگه به خرت نگاه کن. انظر الی العظام، استخوناشو نگاه کن. کیف ننشزها، ببین ما این استخوان‌های پراکنده را چجوری جمعش میکنیم، چجوری استخوان‌ها را به هم پیوند میدیم. شما دو تا تیکه چوب اگر بخوان به نجاری به صورت چی بشوندن اسمش؟
گوه
کنید کنار هم که یه چوب برد داخل یه چوب دیگه و اینا به هم جفت بشد. درسته؟ چقدر باید سنباده بزنید و اینا تا اینا بتوند برد به هم گیر کند و جفت هم بشد؟ حالا این همه استخوان حمار اینا جمع شده، اینا باید به هم جفت بشد دیگه، پیوند داده بشد، برد تو هم دیگه به هم اتصال پیدا کند. میگه نگاه کن کیف ننشزها، ما چگونه این استخوان‌ها رو به هم پیوند میدیم. اول بعد 100 سال پوسیده دیگه، خاک شده، 100 سال چه میمونه؟ این خاک ها جمع بشه بعد بشه استخوان، بعد استخوان‌ها باید بره تو هم دیگه تبدیل به یه اسکلت بشه. همینجور که روح هم باید سوار نمیشد که اسکلت شد. حالا نگاه کن، ثم نکسوها لحما، گوشت بیاد روش، یکی یکی اعضا و جوارح این حیوان باید شکل بگیرد، بعد گوشت بیاد روی این استخوان، بعد پوست بیاد روی این گوشت، این درازگوش بشد درازگوش، بشد حمار. همه اینا رو با چشش دید، اگر خواب 100 ساله بود خرش هم خوابید 100 سال خرش که نخوابید نسبت به خر تصریحه که زنده شد اینه که نسبت به خرش تصریحه که نست بر این است که این مرده خر زنده شده است معلوم میشه داستان خود عزیر هم همین جور است و ظهور فاماته الله مئت عام ظهور اینه که خدا میراندش موت نخواب ثم بعثه یعنی ثم او را زنده کرد توجه فرمودید یکی از اسامی قیامت چیست یکی از اسامی قیامت یوم البعث یعنی روز برانگیخته شدن یعنی روز زنده شدن بنابراین این فرمایش صاحب المنار هم صحیح نیست این هم یه مورد دیگه مورد سوم داستان یهودیاست طایفه ای از قوم یهود و بنی اسرائیل از مرگ گریختند حالا اینجا مفسرین اختلاف کردن آیا شهرشون تا اون آمده بود و اینا به خاطر اینکه گرفتار تا اون نشن از شهر تا اون زده بیرون رفتن یا اینکه نه خدا اونها رو مکلف کرد برید جهاد کنید اینا از اون شهری که خدا گفت برید جهاد کنید اینا آمدن بیرون رفتن گفتن ما نه حال جهاد داریم نه هیچی پس در هر دو صورت چه قصه فرار از طاغوت باشد چه فرار از جنگ باشد یعنی اینا از مرگ فرار کرد خدا میگه حالا که اینا ترسیدند و از مرگ فرار کردن چون میدونید در قصه طاغوت در بعضی از روایات ما هم هست که فرار از طاغوت رو میگه از طاغوت فرار نکنه نمیدونیم شاید یکی از علتاش این باشد که یه جایی که طاغوت زده هست اگر یکی فرار کنه این طاغوت رو به اون جای دیگر هم منتقل میکنه یعنی میشد مثل یک ویروس انتقالی به یه شهر دیگه وقت دو تا شهر طاغوت زده میشه و لذا میگه فرار نکنید و آنچه که خدا بخواد برای شما اتفاق میاد حالا اینا فرار کردن از طاغوت فرار کردن یا از جبهه و جنگ تو جنگ ندیدید اونایی که سنی دارن که یادشون هست بعضی بچه ها بودن از جبهه فرار میکردن درسته سربازی نمی رفتن ایام جنگ می ترسیدن من خودم او ایام درس می دادم در دبیرستان شاگردای دبیرستانی من داشتم آقای فیاض از خود من بزرگتر چرا؟ آره خداشون رو رد می کردن عمدن که نمره نیارن درس نمیخوندن، عمدن نمیخوندن برقا امتحانی هم بد میدادن، رفوزه بشن چرا؟ چون اگر درس قبول میشدن از دبیرستان میآمدن بیرون میشدن مشمول مادامی که در دبیرستان بودن، معافیت تحصیلی داشتن اینا درس نمیخوندن، هی رفوزه در نتیجه سن اینا بالا رفته بود من اون موقع 20 سالم بود شاگردم 25 سالی شد هی رد شده بود بعضیشون هم عرض کردم عمدی بود یادم هم هست اون روز که رفتم سر کلاس درس تو خاکه بود، یه مدرسه بود. بله نه وقتشون گفتن شهید سید محمد باقر سعد تو محل نو خاکه بود، یه دبیرستان پسرانه بود. رشته اومیم که بله من قرار بود به اینا دینی درس بدم، رشتهشون هم رشته حسابداری همچی چیزی بود. ما رفتیم سر کلاس، دوازده تا بچه چهارم دبیرستان یعنی دیپلم میگیرن دیگه، اینا نشسته بودن. ما رفتیم سر کلاس، رفتیم پای تخته و اومدیم بشینیم رو میز رو صندلی معلم آقای فیاض پشت میز. یکیشون گفت بیا برای اون برم از خره بازی در نیاد، بیا برو بشینیم پردو به جا. یعنی فکر کرد منم یه محسنم اومدم صاف یه برو فیلم در نیاد، یه برو بشین قطعی به جا، بیا برو بشین تا معلم بیام. خیلی ما هم حالا آقای سفری پشت همون میز هم خندم گرفته، همین که نمیتونم بخندم، اگه اینجا میخندیدی دیگه کلاس رفته. ما صرف خودم رو گرفتم که نخندم، به دستمال در آوردم و میز و صندلی رو پاک کردم و نشستم و دفتر رو پاک کردم و اینا هی آسته آسته خداشون رو جمع کردن. مراسم این بار معلمه حاسد اومد و اینجور بر از این که فرار از مرگ. اون وقت یه کسی که از مرگ فرار میکند، این بچه هایی که فرار میکردن جبهه نمیرفتن. خیلی خوب، یا بچه جا نمیفرستاد بره، با چه بدبختی بچه رو میفرستاد خارج. بچه رو میرفت خارج، خارج در یه حادثه رانندگی تصادف میکرد کشته میشه. این فرستاده بود بچه شو خارج، بچه کشته نشد در جنگ، بچه اونجا تصادف میکرد کشته میشه، یا اونجا سکته میکرد نیمو. در همون جنگ جنازه های اینجوری ما داشتیم، فراریان از جبهه و جنگی که یا به مرگ طبیعی یا به تصادفات اینا کشته می شدن. یعنی خدا می خواست بهشون بگه مرگ دست شما نیست، دست جبهه و جنگ نیست، اون دست من است.
خدا عزیز هم بود چهار دسته می
کنید اونش موزنش دارن. ما فراری ها رو گفتیم آقای فیاض، اون بچه هایی که سن کمی داشتند و می رفتن اونا را نگفتیم. آیه رو ملاحظه کنید، سوره بقره آیه 243 بیام سر جودا یهودی ها میگه علم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، آیا ندیدی، آیا ندیدی اون کسانی را که خرجو خودشون خارج شدن، من دیارهم از شهرشون، از اون جایی که شهر و خانه و زندگیشون بود آمدن بیرون. و هم الوف، چند تا بودن؟
هزاران.
در حالی که هزاران نفر بودن، یعنی یکی و دوتا نیستن، هزاران نفر. چرا خارج شدن؟ حذر الموت، از ترس مرگ، از ترس مرگ گفتن بریم بیرون. و چه شدن؟ و خارج شدن. چرا گفتن به شما؟ یا اون شهرشون بنابر قولی تا اون آمده بود خارج شدن که به طاعون کشته نشن، یا پیامبرشون دستور جنگ و جهاد داده بود اینا از این ور در رفتن که در جنگ شرکت نکنن کشته نشن. علی ای حال میگه حذر الموت، فرار از مرگ. گفتن ما اینجا باشیم کشته میشیم، بریم. خب تو جنگ چقدر بچه ها رفتن سربازی سالم برگشت، درسته؟ یه دهی هم فرار کردن ولی کشته شدن، از بین رفتن، سربازی نرفته. اینا فرار کردن از مرگ. فقال لهم الله موتو، همچی که از مرگ فرار کردن خدا یک دستور داد به همشون، موتو یعنی چی؟ بمیرید. بمیرید دستور الهی، یعنی خدا تمام این هزاران نفر رو چه کرد؟ قبض روح دفعتن واحده همشون مردن. موتو. ثم احیاهم، مدتی گذشت، بعد از گذشت مدتی خدا همه اونها رو چه کرد؟ زنده کرد. پس موتو، خدا گفت بمیرید، خدا گفت بهشون. وقتی خدا بگن دستور امر دیگه، موتو فعل امر، امر الهی تعلق بگیرد فعل واقع میشد یا نه؟ فعل واقع میشد، مردن. ثم احیاهم، سپس خداوند همشون رو زنده کرد. ان الله لذو فضل على الناس، به راستی خدا بر مردم چه دارد؟ فضل دارد، یعنی خدا ولی نعمت مردم است. اینا مردن ولی خدا بار دیگر به اینها نعمت حیات را برگردون. نعمت حیات، بزرگترین نعمت خداست که به من و شما داده است، حیات، زندگی، درسته؟ خدا نعمت حیات را دو مرتبه به اینها داد و خدا ذو فضل علی الناس است، یعنی خدا صاحب نعمت ولی نعمت همه مردم است، از جمله اینایی که دوباره زندشون کرد. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی بیشتر مردم شکر نعمتهای الهی رو به جا نمی آورن. درست شد؟ خب این آیه شریف هم تصریح می کند که خدا اینا رو که از مرگ فرار کردن، خدا میراندشون، طعم مرگ رو چشیدن. ثم احیاهم، بعد برای بار دیگر اینها رو زنده کرد و اینا به زندگی دنیا برگشت. خود قرآن هم میگه تعدادشون و هم الوف، هزاران نفر هم هستن. این حکایت قرآن. به غیر از حکایت قرآن تو تورات و عهد عتیق و اینا هم این داستان ذکر شد که جماعت از یهودی ها خارج شدن و مردن، خدا دوباره چشون کرد اینها را زنده کرد. یعنی این نقل قرآن با کتابهای تورات و انجیل هم مطابقت دارند، اونا هم نقل می کنن این داستان را. این هم یه مورد دیگه، هزاران نفر مردن دوباره تو همین دنیا زنده شدن. به تصریح قرآن کریم و کتب آسمانی قبل از قرآن، ولی اونا تحریف شده ولی بازم توش یه مطالبی هست. خیلی خوب، بعد از این باز دو مرتبه صاحب تفسیر المنار این آیه رو اشکال میگه، اینم موتو ثم احیاهم، این مراد مرگ و زنده شدن نیست. مراد چیست؟ مراد این است که اینا مورد هجوم دشمن خارجی قرار گرفتن. اینا ترسیدن برن مقابله کنن، بجنگن، دفاع کنن. هیچی نگفتن، دشمن خارجی آمد سرشون مسلط شد، زد تو سر اینا، اینا ذلیل شدن. میگه مراد از مرگ اینجا چیه؟ ذلت. اینا دوچاره این که چون خارجی آمد مسلط شد سرشون، وقتی خارجی سرشون مسلط شد میزند تو سر اینا، زد تو سر اینا، اینا شدن ذلیل. این که قرآن میگه موتو یعنی اینا ذلیل شدن. بعد میگه ثم احیاهم، یعنی اینا نشستن با خودشون گفتن ما چقدر نادان بودیم، چرا نشستیم تا خارجی ها بیان بزنن تو سر ما. اینا چه کردن؟ جمع شدن و بر علیه هم خارجی که آمده بود و قدرت رو ازشون گرفته بود چه کردن؟ قیام کردن و خارجی رو از شهر خودشون بیرون کردن و دو مرتبه خودشون مسلط شدن بر امور خودشون. بگرد این که دشمن خارجی رو بیرون کردن و امور رو دوباره خودشون در دست گرفتن، این یعنی عزت و این عزت یعنی احیا، یعنی اینا دوباره چه شدن؟ زنده شدن. این فرمایش صاحب المنا میشدی رو گفت آقا با ظاهر قرآن در میان، با ظاهر قرآن کریم ظاهرن تطابق نداره این فرمایش، ولو میشه تأیید کرد حرف ایشون رو به بعض از فرمایشات امیر المؤمنین که الموت بلجی فی بله الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین، شما اگر سربلند بمیرید و سرفراز گویا که زنده هستید، و اگر به ذلت و خاری زندگی کنید گویا که مرده اید. این فرمایشات امیرالمومنین تو نهج البلاغه در چیه؟ در تحریک و تهییج اصحابشون است نسبت به چی؟ نسبت به جنگ و جهاد. خیلی خوب، خیلی خوب، اون اشکالی ندارد. ما قرینه داریم که حضرت دارن تشبیه میکنن حیا زندگی با ذلت و خاری رو تشبیه به مرگ میکنن، و مرگ با عزت را تشبیه میکنن به چی؟ به حیات. اونجا هم آلات تشبیه، حروف تشبیه استعمال شده است، هم قرینه‌ای که دارن اصحاب رو تحریک و تحییج میکنن برای چی؟ برای جهاد و جنگ. اینا همه قرینه است، اون اشکالی ندارن. اما یه وسط آیه اینا میترسیدن از مرگ و در نتیجه از دیار خودشون خارج شدن، اون وقت فقال لهم الله موتو، خدا بهشون گفت بمیرید، یعنی خدا بهشون گفت ذلیل شید، ذلیل شید. بعد ثم احیاهم، یعنی خدا گفت قیام کنید، برید مقاومت کنید و دوباره عزیز شید. با این فرمایش خلاف ظاهر آیه کریمی است. ظاهر آیه کریمی و تفسیر همه مفسران شیعه و سنی به غیر از صاحب المنار. صاحب المنار دو مطلب رو جمع کرده، یکی سلفی وهابی است، یکی روشن فکرم میخواد باشه، یعنی میخواد یه جوری حرف بزنه که مطابق علم روز باشد، مطابق فضای روز باشد اینا. لذا تفسیرش یه همچه بفرمایید مشکلاتی را المنار دارد. خیلی خوب این باره آیه بعد چشم اینا بحث میکنیم. البته ما رمزون اینجا این آیه رو مفصل بحث کردن، ولی همینجا هم جلسه بعد الان دیگه وقت گذشت. طلب شما آقای مسجدی تشریف بیارید جلسه بعد این آیه را بحث خواهم کرد به حیای کشته بنی اسرائیل. ما نمیگیم در قرآن کریم ضرب المثل نیست، اما قرآن هر وقت بخواد مثال بزند از حروف مثال استفاده میکنه. مثلهم کمثل الذی استوقد نار، مثل اینا منافقین مثل کسی است که آتش روشن. انما مثل الحیات دنیا کما این انزلناه، مثل زندگی دنیا مثل یه بارانی است که ما از آسمان نازل میکنیم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثل اون کسانی که تورات رو می دانند اما بدان عمل نمی کنند همانند چهار پاییست بر او کتابی چند. درسته؟ خب اینا مثل تو قرآن مثل خیلی داریم. اگر اینجا مثل بود خب باید می گفت مثل، باید یه حرف تشبیه، باید یه چیز می گفت. خب این که شما این آیه که میگه مردن و زنده شدن این را شما دارید حمل میکنید، به چه بفرمایید؟ حمل میکنید مرگ را به ذلت و خواری و حیات را حمل میکنید به چی؟ و حیات را حمل میکنید به عزت. این حمل یه قرینه میخواد. هر وقت شما کلام رو به خلاف ظاهرش بخن هم کنید باید قرینه داشته باشه. این قرینه رو از کجای آیه شما داری استفاده می کنید؟ هیچ جای آیه چنین قرینه ای وجود نداره. بنابراین کلام باید حمل بشه به ظاهرش، حمل به ظاهر باشه. اتفاقا مناسب هم هست، اینا از مرگ می ترسیدن، میخواستن نمیرند، از شهر فرار کردند و خارج شدند. نمیخواستن بمیرن، از شهر خارج شدند، خدا میراندشون که بداند و به اینها نشان دهد که چی؟ به اینها نشان دهد که موت و حیات دست خدا. همه اونایی که جبهه رفتن مردن، همه اونایی که از جبهه فرار کردن زنده موندن. مرگ و حیات دست خداست. خیلی خوب، خدا بخواهد شما وسط آتش دشمن زنده میمونید، خدا نخواهد تو رخت خوابت میمیرید. مرگ و حیات دست خداست. خدا میخواست به این یهودی ها ثابت کند از چی میترسید؟ مرگ دست من. و لذا بهشون گفت موت و مردن، همه کی؟ زن و پیر و جوان و بچه و همه. این الوف هزاران نفر همه مردن. بعد مدتی سمر با تأخیر دیگه، تأخیرش هم چقدره ما نمیدونیم چقدر، ثم احیاهم، بعد خدا اینا رو زنده کرد. یه فاصله ای هم پس بین مرگ و حیاتشون هست. ظاهرا خبرها رسید به شهر که اینایی که رفتن مردن، همشون مردن. بعد یهو دیدن اینا برگشتن، دیدن که چی؟ معلوم شد احیاهم، خدا اینها رو زنده کرده و اینا برگشتن. هم نشان بدد به یهودی ها موت و حیات دست خداست، هم نشان بدد این نقلش برای من و شما که زنده شدن مردگان ممکن است و واقع شده است. و صلی الله علی محمد و آله.